ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. نیروهای دولتی یمن می گویند فرودگاه هدیده را تصرف کردند. 10 درویش زن در زندان قرچک اعتصاب قضا کردند. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران خواستار مذاکره بدون قید و شرط میان ایران و آمریکا شدند. نیروهای دولتی یمن میگویند فرودگاه هدیده را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروهای یمنی مورد حمایت ائتلاف تحت رهبری عربستان روز شنبه در توییتی اعلام کردند که فرودگاه هدیده را از تصرف حوثی‌ها خارج و آن را مینروبی کردند. حوثی‌ها هنوز این خبر را تایید نکردند. شاهدان عینی از بمباران فرودگاه هدیده در روز شنبه توسط هواپیماهای ائتلاف خبر دادند. نیروهای یمنی از روز چهارشنبه 23 خرداد ماه عملیات برای تصرف بندر هدیده را آغاز کردند. این بندر مهم و راهبردی در دست حوثی‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی است. وبسایت مجذوبان نور خبر داده که 10 زن درویش زندانی در زندان قرچک در اعتراض به ضرب و جرح و خشونت سازمان یافته به دست گارد این زندان از روز جمعه 25 خرداد ماه اعتصاب قضا کردند. در 2 روز گذشته گزارش‌هایی از حمله گارد زندان به زنان درویش زندانی در زندان قرچک در روز چهارشنبه 23 خرداد منتشر شده بود. خانواده این زنان روز پنجشنبه هفته گذشته در اعتراض به ضرب و شتم به آنان مقابل زندان قرچک تجمع کردند. صدیقه خلیلی، مادر سپیده مرادی، یکی از این زنان روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو فردا گفت گارد زندان با شوکر و باتون به زنان درویش حمله و آنان را از یکدیگر جدا کرده و به بندهای مختلف منتقل کرده است. بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج کشور طی بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد خواستار مذاکره بدون قید و شرط ایران و آمریکا شدند. به گزارش وبسایت زیتون، امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به استقبال جهانی از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی و با توجه به آنچه وضعیت ناامن و پرخطر منطقه خواندند، از حکومت و دولت ایران خواستند که شجاعانه اعلام کند حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و شرط از سوی طرفین با آمریکاست تا قدمی در راه حل مشکلات و اختلافات برداشته شود. غلام حسین کرباسچی، عبدالعلی بازرگان، احمد منتظری، رضا علیجانی، علی کشگر، عیسی سحرخیز، صدیقی وسمقی و حسن فرشتیان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. و تیم ملی والیبال ایران موفق شد در نخستین دیدارش در هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال 2018 با نتیجه 3-0 تیم لهستان را شکست دهد. تیم ملی والیبال ایران پس از کسب 3 پیروزی، 6 شکست و 9 امتیاز بامداد شنبه در استادیوم سیرز سنتر در ایالت ایلینوی آمریکا به مصاف تیم ملی لهستان رفت. تیم ملی والیبال ایران با این پیروزی روحیه بخش با کسب 4 بردش 12 امتیازی شد و با وجود باقی ماندن در رده 11 به صعود به دور نهایی امیدوار ماند. سخنان آیت الله علی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز روز عید فطر بیش از هر موضوع محوری حال و هوایی اقتصادی داشت. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه همچنین توصیه‌های اقتصادی برای مخاطبانش داشت، از پرهیز از اسراف و زیاده روی تا توصیه مؤکد به پایان واردات کالاهای خارجی غیر ضروری. او برای چندمین بار در این سالها همچنین سخنانی درباره آنکه مبارزه با فساد جدی باید گرفته شود بر زبان آورد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز روز عید فطر امسال خیلی زود از توصیه‌های اخلاقی و مذهبی گذر کرد تا به این بخش از سخنانش برسد. خطبه‌هایی بیش از هر زمان دیگر اقتصادی.
امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده ملت ایران، برای اینکه اینها رو خسته کنند، برای اینکه اینها رو ناامید کنند.
آیت الله خامنه ای حتی ورودی جزئی تر به اقتصاد داشت و از رشد نقدینگی گلایه کرد.
ملت ایران بدانند امروز نقدینگی در کشور خیلی زیاد است. اون کسانی که صاحبان این نقدینگی ها هستند اونها رو به سمت تولید هدایت بکنند، کار راه بیفتد، چرخهای زندگی مردم با تولید میچرخد. این کارش که بر عهده آحاد مردم است.
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، نقدینگی اقتصاد ایران در بهمن ماه پارسال از رقم حیرت آور 1489 هزار میلیارد تومان گذر کرد، عددی با 16 رقم که حرکتش به هر بازاری آن بازار را دگرگون می کند. اشاره آیت الله خامنه ای به صاحبان سرمایه برای آنکه سرمایه هایشان را در تولید به کار گیرند نشان دهنده آن است که به باور آیت الله خامنه ای حرکت این سرمایه ها یا آوار شدن نقدینگی در بازارهای مختلف در هفته های گذشته عامل گرانی ها بوده است. هرچند دو شب قبل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گرانی ها را گرانی های روانی دانست.
این تلاطمی که شما گاهی امروز در بازار میبینید دلایل اقتصادی نداره. ما مشکل عرضه و تقاضا نداریم.
اما این توجه آیت الله خامنه ای به اقتصاد و مسائلش آن هم در خطبه های نماز عید فطر نشانه چیست؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آلمان معتقد است دورانی تازه در اقتصاد ایران آغاز شده است.
سخنان امروز آیت الله خامنه ای به معنای آغاز رسمی یک دوران جدید اقتصادی در ایران هست. اقتصادی به شدت دولتی، سنترالیستی و دستوری تر از قبل و در این حال به شدت انقباضی و ریاضتی. آقای خامنه ای در بخش از حرفاش از تشکیل یک کمیته سطح بالا از سران نظام و مقامات ارشد سه قوه خبر داد که شبیهش رو در دولت آقای احمدی نژاد داشتیم، کمیته ویژه تدابیر اقتصادی که با هدف دور زدن تحریم ها نجات بازار دلار ایران، بازار پولی ایران تشکیل شد و البته از توش اون فسادهای حیرت آور درآمد. این به معنی این هست که تحریم ها دورنمای بدی رو برای اقتصاد جمهوری اسلامی ترسیم کرده و آیت الله خامنه ای از امروز عملا کشور رو وارد این دوره اقتصادی ضد تحریم کرد.
احسان مهرابی روزنامه نگار مقیم برلین در آلمان نیز این توجه و اشارات را با فشارهای بین المللی روزها و هفته های اخیر مرتبط می داند.
صحبت های آیت الله خامنه ای درباره به گفته او فشار اقتصادی دشمن به مردم و در واقع توطئه اقتصادی دشمن پیرو صحبت های گذشته او هست که درباره فشار روانی، فشار اقتصادی و فشار عملی به مردم ایران صحبت کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام نگران گسترده شدن اعتراض های اقتصادی هستند.
من واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند و پرهیز از اسراف و زیاده روی از دیگر توصیه های رهبر ایران بود و البته توصیه او به رها کردن مسافرت های خارجی.
کسانی که عادت کردن به سفرهای خارج برند این عادت رو رها کنند، ترک کنند.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان مشکل را در نگاه ایدئولوژی زده ی آیت الله خامنه ای به اقتصاد میپندارد.
این نگاه مثل اغلب دیگر نگاه های جمهوری اسلامی نگاه به شدت ایدئولوژیک و ناقصه. جای حقایق در این نگاه خالی است. مثلا آقای خامنه ای امروز میگوید به سفر خارجی نروید، اما بلا فاصله سفر عتبات عالیات یا حج رو استثناء میکنه، در حالی که بخش بزرگی از خروج ارز از ایران مربوط به سفرهای عتبات عالیات و حج هست. یا در این حال برای بخش خصوصی وظایف تعریف میکنه، حتی برای بازرگانان تجار هم وظیفه تعریف میکنه که این کارها رو بکنید، این کارها رو نکنید. اما حالا آیت الله خامنه این سرمایه عظیم، این نقش بزرگ خودش رو نادیده میگیره و خب پیله میکنه به اینکه مردم در زندگی شخصیشون نباید دلخرجی بکنن.
و آنگونه که احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان اشاره دارد، بخش عمده ای از سفرهای خارجی سفرهای مسئولان و کارکنان دولت و حکومت است.
موضوع سفرهای خارجی که پیش از این هم توسط برخی از مقامات دولت اعلام شده بود، نگرانی از وضعیت بازار ارز. البته برخلاف گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی سفرهای خارجی ایرانیان چندان هم گسترده نیست. 10 میلیون سفر خارجی در سال انجام میشه که 2 میلیون از این سفرها هم سفرهای مذهبی هست به عربستان سعودی و عراق. از سوی دیگه بخشی از این سفرها سفر مدیران و کارمندان دولت هست که بعد از بحران ارزی این سفرها هم گزارشی وجود نداره که کاهش پیدا کرده باشه.
اشارات اقتصادی آیت الله خامنه ای در خطبه‌های نماز روز عید فطر نشان دهنده آن است که عزمی همگانی در میان بالاترین سطوح تصمیم گیری سیاسی در ایران نسبت به مسائل اقتصادی به وجود آمده است. اما چرا این عزم و همگرایی به ارائه راه حل‌هایی برای رفع بحران‌های اقتصادی منجر نمی‌شود؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، پاسخ می‌دهد.
درباره نحوه درمان اختلاف نظر وجود داره. طیف تکنوکرات حکومت معتقد راهکار و درمان این وضعیت این هست که ایران رفتار بین‌المللی خودش رو اصلاح کنه، با ایالات متحده آمریکا مذاکره بکنه، دست از تحریک جامعه جهانی، دست از رفتارهای پرخاشجویانه برداره. طیف ایدئولوژیک حکومت که در رأسش آیت الله خامنه‌ای است، اساساً گوشش به این چیزها بدهکار نیست. واقعیت هست که تا این تناقض حل نشه، خروج از تحریم، خروج از بحران، حتی بهبود شرایط هم غیر ممکنه.
نماز عید فطر روز جمعه حاشیه هایی داشت که از قضا حاشیه ساز آن همان مداح این مراسم در سال قبل بود. میثم مطیعی این بار هم با شعری حاوی طعنه و کنایه به دولت با محور مسائل روز، از برجام و مذاکره با اروپایی ها و غربی ها گرفته تا گرانی این روزها، با صف اولی ها سخن گفت.
گوش کن قصه پرغصه بیکاران را، شکوه کارگران و کامیونداران را. چه شده ارز؟ چه شده ارز که ماتند همه تاجرها؟ نرخ مسکن چه شد از دل مستأجرها؟ کاش آرام کنیم این نگرانی ها را، سعی ما صد کند این موج گرانی ها را.
جالبان که وقتی پای انتقاد از دولت حسن روحانی در میان باشد، به رسمیت شناخته شدن اعتصاب و اعتراض حتی از رسمی ترین تریبون حکومت مجاز شمرده می شود.
گزارشی بوده از آرش حسن نیا. اما یک سازمان حمایت از حقوق آوارگان و پناهجویان در استرالیا روز جمعه 25 خرداد ماه از مرگ یک پناهجوی ایرانی دیگر در جزیره ناورو خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حمید فاطمی بشنوید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پناهجوی ایرانی که نام او هنوز منتشر نشده 26 سال داشته، دچار افسردگی بوده و بنابر قرائن دست به خودکشی زده است. طبق گزارش‌ها پناهجوی مذکور حدود 5 سال پیش به همراه همسر، مادر و برادرش توسط دولت استرالیا به کشور جزیره ناورو فرستاده شده بود. جسد او را همسرش در چادر خانوادگیشان در ناورو یافته است. وزارت کشور استرالیا تنها اعلام کرده است که از مرگ پناهجوی ایرانی باخبر است، اما در این باره اظهار نظر نخواهد کرد. یان رینتول از سازمان ائتلاف فعالیت برای آوارگان، فرد در گذشته را جوانی محبوب و ورزشکار توصیف کرده که برای برادر 12 ساله و مادر سخت بیمارش هر کاری میکرد. به گفته آقای رینتول، دولت استرالیا به طور مداوم به درخواست کمک پناهجویان در ناورو و مانوس بی‌توجهی کرده و تمام پناهجویان و آوارگانی که در این دو جزیره زندگی می‌کنند از نوعی بیماری روانی رنج می‌برند. به گفته این مدافع حقوق بشر، از سال 2013 تا کنون در گذشت جوان ایرانی پنجمین مرگی است که در ناورو اتفاق می‌افتد و در دیگر کمپ‌های جزیره‌ای استرالیا تا کنون مجموعاً 12 نفر جان خود را از دست دادند. در مرداد ماه سال 96 نیز مقام‌های استرالیایی اعلام کردند که یک ایرانی به نام حامد شمشیری پور 28 ساله ظاهراً خود را حلق‌آویز کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، روز پنجشنبه نیز یک پناهجوی روهینگیایی با بیرون پریدن از اتوبوس در حال حرکت خودکشی کرده است. در تلاش برای منصرف کردن پناهجویان از ورود به خاک استرالیا از راه دریا، دولت این کشور چند سالی است که این آوارگان را به دو جزیره ناورو و مانوس می‌فرستد. این در حالی است که از همان ابتدا شرایط زندگی در کمپ‌های این دو جزیره و روند رسیدگی به پرونده این پناهجویان مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل بوده است. از جمله در آبان ماه 96 سازمان ملل ضمن هشدار درباره وضعیت اضطراری بازداشتگاه پناهجویان استرالیا واقع در پاپواگینه نو از مقامات این کشور خواست نسبت به رفع تنش چند روزه بین پناهجویان و مسئولان مربوط اقدام کنند. طبق گزارش سازمان ائتلاف کمک به آوارگان، هنوز 1600 نفر در کمپ‌های دو جزیره ناورو و مانوس نگهداری می‌شوند. بنابر تحقیقات و آماری که پارلمان استرالیا منتشر کرده، اکثر پناهجویان در مانوس و اردوگاه دیگر در ناورو را ایرانیان تشکیل می‌دهند.
با این گزارش همکارم حمید فاطمی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.